دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت، سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
از سایت رادیو سلامت دیدن می‌کنید. نشانی سایت www.radiosalamat.ir.
روی خط خبر.
خبر.
کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، شب شما شنوندگان گرامی بخیر باشه. اینجا برنامه روی خط خبر هست، برنامه‌ای که هر هفته چهارشنبه‌ها میتونید همین ساعت بشنوید به مدت یک ساعت. در برنامه روی خط خبر هر هفته نگاهی داریم به مهمترین رویدادهای هفته. امشب در این برنامه به اتفاق همکارانم سه خبر رو بررسی خواهیم کرد. چنانچه شما هم نظر و پیشنهادی راجع به آنچه که در این برنامه مطرح میشه داشتید، میتونید به ما پیام بدین به شماره 3102، شماره پیامک رادیو سلامت. موضوعات و رویدادهای مختلفی در این برنامه بررسی میشه. رویدادهای از جنس مسائل بهداشتی، سلامت، پزشکی، عرض کردم خدمت شما، مسائل اجتماعی، آسیب‌های اجتماعی، محیط زیست، منابع طبیعی. دو دقیقه است و اما آنچه امشب در این برنامه خواهید شنید. من فاطمه شهبازی با موضوع سرو قلیان اکسیژن در برخی از کافه های شهر.
سلام، من فرزاد علیزاده هستم و با موضوع آلودگی رودخانه های شهر رشت قرار است که در خدمتتون باشم.
سلام، احسان رولاپور هستم، امیدوارم که حال همه شنوندگان عزیز خوب باشه. بررسی میکنیم موضوع صحت سنجی مقالات در حوزه علوم پزشکی رو.
همکارانم خودشون رو معرفی کردن و همینطور موضوعات رو خدمت شما عرض کردم، اما دیگر همکاران ما در این برنامه آقای حمید فروزنده هماهنگی، مهندس پرهام نوری صدا بردار و آقای یحیی لک تهیه کننده.
با خبرنگاران در روی خط خبر.
روی خط خبر.
دیگه امروزه همتون در مورد قلیون اطلاعات زیادی دارید، اما اینکه اطلاعات درستیه در این قسمت به اون میپردازیم. چندین باور غلط در بین جوانان رواج پیدا کرده که میخوایم به اون موضوع بپردازیم. بریم و این باورهای غلط و واقعیت‌هاشون رو با هم ببینیم. باور غلط اول، از اونجا که تنباکوی قلیان از طریق آب فیلتر میشه، کلیه مواد مضر اون تصفیه میشه و هیچ ضرری نداره. اما این یک باور غلطه. واقعیت اینه که کشیدن تنباکو از طریق آب مواد سرطانزای اون رو تصفیه نمیکنه. این دود میتونه به اندازه 10 سیگار اثر مخرب بر روی ریه و قلب شما داشته باشه. باور غلط دوم اینه که استنشاق دود قلیان ریه ها رو نمیسوزونه و همین دلیل مضره. اما واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که دود قلیان وقتی استنشاق میشه ریه ها رو نمیسوزونه، زیرا از طریق آبی که در پایین اون قرار داره خنک میشه. با اینکه دود خنک میشه، اما هنوز هم حاوی مواد سرطانزایی است که برای بدن به خصوص ریه و قلب شما بسیار بسیار مضره.
کنکاشی نو در اخبار سلامت روی خط خبر هر چهارشنبه ساعت 20 تا 21
خب با توجه به آنچه که شنیدید، قراره در خصوص سرو قلیان اکسیژن در برخی از کافه های شهر صحبت کنیم. میدونید که عرضه قلیان در سفره‌خانه ها، کافه ها ممنوعه و قانونی به اسم قانون جامعه کنترل و مبارزه با دخانیات هم داریم. این رو عرض کنم که اخیراً شنیدیم که در برخی از کافه های شهرها از جمله تهران، تبریز و همینطور شیراز قلیان های عرضه میشه با عنوان اکسیژن. تبلیغ میشه که اینها کاملا بی ضرر هستن و مصرفش حتی باعث شادی میشه. راجع به این موضوع بیشتر صحبت خواهیم کرد. نخستین مهمانان ما در روی خط خبر امشب آقای دکتر حسن آذری‌پور، عضو کمیته کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت، و آقای علی زعفری، نایب رئیس اتحادیه بستنی آب میوه و کافی شاپ در تهران. آقای دکتر آذری‌پور سلام عرض می‌کنیم، شب شما بخیر.
منم خدمت شما خانم شهبازی، مهمان محترم برنامه، شنوندگان عزیز برنامه‌تون سلام عرض.
ممنونم. دیگر مهمان ما آقای زعفری، سلام عرض میکنیم، شبتون بخیر.
سلام، وقت شما بخیر. سلام عرض میکنم خدمت مهمان گرامی، شنوندگان محترم، در خدمت
شما. بسیار ممنونم. در خدمت شما خواهیم بود آقای زعفری، راجع به فعالیت کافی شاپ ها و نظارت هایی که در این زمینه وجود داره. اما پیش از اینکه گفتگو رو با شما شروع کنم، میخوام قدری راجع به قلیان اکسیژن با جناب آقای دکتر آذری‌پور صحبت کنیم. آقای دکتر بفرمایید که این چه نوع قلیانی است که این روزها تبلیغش بسیار پررنگ شده؟
والا این چیزی که من در جریان هستم، این در حال یک پروژه تحقیقاتی، یکی از مرکز تحقیقاتی کشور با همکاری وزارت بهداشت دارن این کار انجام میدن. بنابراین قطعا یک پروژه که تحت نظارت همون مرکز تحقیقاتی داره انجام میشه.
زیر نظر وزارت بهداشت فرمودین؟
بله
بله.
هم مسئولین وزارت بهداشت، هم اون مرکز تحقیقاتی محترم که دارن پروژه رو در واقع اجرا میکنن، میتونن پاسخگو دقیق باشن راجع به اینکه این فرایند به چه شکلی در واقع در حال اجرا هست و نتایجش چی بوده با اینها.
بله خب با خبر هستم.
در کلن عرض میکنم خدمتتون که خب همین هوایی هم که ما، چون خیلی این چند روزه من دیدم حول و حوش این مسئله در واقع یه جوری میشه گفت یه فضای رسانه‌ای خاصی ایجاد شده، واقعیت اینه که خب هوایی که ما تنفس میکنیم الان 21% اکسیژنه، باقیش یه مخلوطی از گازهای دیگه است که قسمت اعظمش اتفاقا نیتروژنه. اون چیز که به اصطلاح عرض میکنم رسانه تو مصاحبه یه افرادی اومدن صحبت کردن و راجع به گاز اونم شادی آور و اینا صحبت کردن، اون اندوهوی نیتروس اکسایده که اصلا وضعیتش با این چیزی که در قلیان اکسیژن ارائه میشه احتمالا کاملا متفاوت، اصلا میگم باز اون مرکز تحقیقاتی که داره این کار انجام میده جزئیات ترکیبی رو که تو اون قلیان اکسیژن هست اونها میدونن و باید توضیح بدن، منتها در واقع بعید میدونم من که توی این قلیان اکسیژنی که ارائه میشه در قالب این طرح تحقیقاتی گاز نیتروس اکساید یا N2O در واقع عرضه بشه.
درسته. خب آقای دکتر پیرو، و همین خبری که منتشر شده بود دیدیم که آقای مهندس ولیزاده رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات راجع به همین طرح مطالعاتی مفصل صحبت کردن، گفتن که یک طرح مطالعاتی با عنوان قلیان اکسیژن یا دستگاه پاکدم زیر نظر وزارت بهداشت اجرا داره میشه، به صورت آزمایشی در 10 استان هم در حال اجرا، ثبت اختراع هم شده، مجوز گرفته، ولی به نظر میرسه که برخی با سوء استفاده از این طرح مطالعاتی در برخی از کافه ها یا قهوه سراها اقدام به عرضه و همینطور تبلیغ سرو اینو قلیان کردن. بیشتر صحبت خواهیم کرد با شما و البته در ادامه در خدمت آقای زعفری باشیم. جناب آقای زعفری، خب گفته میشه که این نوع قلیان در برخی از کافه ها و قهوه سراها سرو میشه، اصولا به عنوان نایب رئیس اتحادیه بستنی آب میوه چه نظارتایی روی این مسائل وجود داره و اگر قرار باشه که فردی بیاد ادعا کنه که چنین محصولی داره و این رو در اختیار کارکنان و مسئولان اون قهوه سراها و همینطور کافه ها قرار بده، آیا موجه هست، پذیرفته میشه یا نه بررسی میشه و بعد این مجوزها داده میشه؟
عرض کنم خدمت شما که بحث سرو قلیان کلن در حیطه اختیارات اتحادیه آب میوه بستنی و کافی شاپ نیست. ما اصلا اجازه سرو قلیان یا حتی دخانیات توی کافه ها و در حال قهوه سراها که حالا یه سری قهوه فروشی ها به نظر من شما نظرتون باشه هستش ارائه نمیشه. گاهن کسایی هم که دارن توی بحث قلیان توی برخی از واحد ها دارن فعالیت میکنن قطعا تخلف میکنن و ما هم بازرسای خود اتحادیه و بازرسای اتاق اصناف اداره اماکن وزارت بهداشت کاملا اینا رو رصد میکنن و برخورد جدی هم باشون میشه. بیشتر سرو قلیان خب توی قهوه خانه ها و یه سری تفرزگاه ها و جاهای این چنینی سرو میشه، یه سری رستوران ها که اصلا ارتباطی به حوزه فعالیت سنف ما در اصل نداره.
پس یه پیگیری بفرمایین آقای زعفری، چون در خبرها اومده که این نوع قلیان در کافه های مجلل تهران، تبریز و شیراز سرو میشه.
بله، ما این اخبارش رو جدیدا خودمونم دریافت کردیم، ما هم از رسانه ها مثل حالا خود شما شنیدیم، ولی این که تو برخی از واحدهای سنفی که حالا توی بحث قهوه خانه های مدرن که شکل کافه هم هستن ولی قلیان صرف کنن و به هیچ وجه از اتحادیه ما پروانه ندارن، مخصوصا توی منطقه یک بیشتر اینا این بحث رایج شده که اصلا زیر نظر اتحادیه تهران نیست و بیشتر به شمرون میخوره. حالا ما یه توی این حوزه تو بحث دخانیات و تو بحث قلیان خب یه تیم بازرسی خیلی خوبی داریم، با بهداشت هم با تعامل خوبی توی این حوزه هست، با اداره اماکن هم تعامل وجود داره. ما تا حالا خودمون بینه ندیدیم که دیدیم که یک سری حالا کافی شاپ ها خیلی تعداد محدودی دارن توی حوزه قلیان فعالیت میکنن، ولی این قضیه که بحث حالا قلیان اکسیژن باشه یا مسائل این چنینی واقعیتش تا الان رویت نشده و گزارشی هم مبنی بر این اتفاق نداریم.
درسته. خب پیرو همین مسئله و خبری که منتشر شده، گویا سازمان میراث فرهنگی استعلام گرفته از دانشگاه های علوم پزشکی تهران و کذب بودن این قضیه هم اثبات شده، اما به هر حال این طرح مطالعاتی در دست بررسی زیر نظر وزارت بهداشت، حتی رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت گفتن که در حال مطالعه هستن که به این مرحله برسن که سرو این نوع قلیان حتی میتونه منجر به عدم مصرف مواد دخانی در آینده بشه. باید منتظر بود که و دید که نتیجه چه خواهد شد. آقای دکتر آذری پور، خب برسیم به خطراتی که مصرف این نوع قلیان داره، البته نوع تقلبیش. خب فکر میکنین که چه عوارضی داشته باشه؟
ببینید، عرض کردم اولا که یه نکته تکمیلی رو من اینجا عرض کنم. به هر حال وظیفه من اون مرکز تحقیقاتی و وزارت بهداشت این هستش که با نیروی انتظامی و همین اتحادیه اون سنف مرتبط، حالا چون آقای زعفری گفتن که این موضوع به سنف ایشون ارتباطی نداره، هماهنگ کنن لیست اون در واقع کافی شاپ ها، حالا هر همکنه ای که هست که در این طرح تحقیقاتی دارن مشارکت میکنن، در اختیار نیروی انتظامی و اتحادیه مورد نظر قرار بگیره که اگر غیر از اون لیست قهوه خانه، کافی شاپ، رستوران، هر کسی در واقع اقدام به ارائه چیزی به اسم قلیان اکسیژن کرد، حتما باشون برخورد بشه و در واقع به مراجع قانونی
معرفی
بشن و باش اعمال قانون بشه در موردشون. در واقع این یعنی کار ساده ای هست. اون مرکز تحقیقاتی وزارت بهداشت لیست مراکز مجازی که الان تو این طرح تحقیقاتی دارن کار میکنن رو اعلام میکنن، در اختیار نیروی انتظامی، قوه قضاییه، اتحادیه یا سنف مرتبط قرار میدن. هر کسی خارج از این چارچوب اقدام بکنه خب باش برخورد. بله.
البته خب آقای زعفری اطلاع داشتن دیگه، دقیقا اشاره کردن در منطقه یک بیشتر دیده شده. بله.
عرضم به حضورتون که اما در مورد اون گاز N2O که در واقع دیگه اسمش قلیان اکسیژن نیست، اون گاز N2O هست، یه هم یه کاربردهایی در بیهوشی داره در واقع و برای بیهوشی و بیهستی و اینها برایش استفاده میشه. معمولا خیلی قدیم در واقع مطب‌های دندان پزشکی مثلا دومان بیهست کننده یا یه کمی کاهش هوشیاری برای اینکه کارهای دندان پزشکی بکنن استفاده میشده و معروف بود به گاز خنده، در واقع به خاطر آثاری که روی مغز میذاشته باعث یه مقدار سرخوشی در فرد مصرف کننده میشده، ولی مصرف درازمدتش حالا یه استفاده های درمانی توی البته الان دیگه جایگاهی نداره. در قدیم در درمان مثلا بیماران افسرده و اینها از N2O استفاده میکردن که میگم الان دیگه جایگاهی توی این حوزه ها نداره اصولا، ولی سوء مصرفش یا مصرف غیر مجازش بیش از حدش میتونه اختلالات سیستم عصبی مرکزی مثل تهوع، استفراغ، ترویجه، لرزش بدن و در نهایت اختلال هوشیاری شدید ایجاد کنه و سلامت یا جان فرد مصرف کننده رو به خطر
بندازه.
اینها همه نه در مورد اون عرض کردم، چون توی مثلا کشورهای اروپایی به صورت کپسولای کوچیکی ارائه می شده، یک کپسول خیلی کوچیکی بوده که مصرف فردی می تونسته داشته باشه، که اتفاقا از سال 2023 در هلند و انگلستان در اتحادیه اروپا مصرف اون نیتروس اکساید یا N2O در واقع غیر قانونی اعلام شده و به عنوان ماده اعتیادآور شناخته شده. ولی خب عرض میکنم همین اینا در مورد نیتروس اکساید یا N2O هست، احتمالاً ترکیبش با اون چیزی که توی این پاکدم‌ها یا قلیان‌های اکسیژن عرضه میشه متفاوت هست. اینو باید اون مرکز تحقیقاتی از وزارت بهداشت میتونید سوال کنید کدوم مرکز تحقیقاتی هست که داره این کارو میکنه. مسئولین محترم مرکز بیان راجع به ترکیب هستن این
صحبت کنم. بله
بله،
هم برای ما جالب بود و جالب شد و قطعا برای شنوندگان هم جالبه و به نظر میرسه که خیلی ها اصلا خبر نداشتن که وزارت بهداشت چنین تحقیقاتی رو شروع کرده در ارتباط با دستگاه پاکدم و یا قلیان اکسیژن. به هر حال افرادی هستن که از این مسئله سوء استفاده میکنن و متاسفانه در برخی از قهوه سراها و کافه ها این مورد رو دارن عرضه میکنن و خب خیلی جوونا خب به هر حال تمایل دارن و متاسفانه سرو میکنن. خیلی براشون سوال پیش اومده که آیا تا کنون پلیس اماکن نسبت به رفع این مسئله اقدام کرده یا خیر. ما هم اطلاع نداریم ولی باز هم به نظر میرسه که اینو قلیان ها در برخی از کافه ها با قیمت های سرسام آوری هم فروخته و عرضه بشه. به هر حال ممنونیم از پاسخگویی شما آقای دکتر آذری پور و همینطور از شما ممنونیم آقای زعفری. امیدوار هستیم که شما به اتفاق همکارانتون این موضوع رو بیشتر پیگیری و بررسی کنید.
منم خیلی ممنونم خانم شهبازی بزرگوار، طبق معمول فرصت فراهم میکنید ما در حوزه دخانیات و کنترل دخانیات با شنوندگانتون صحبت.
ممنونم، متشکر آقای زعفری گرامی.
خیلی ممنونم، متشکر. ما هم حتما سعی میکنیم که به روزهای آتی بررسی بیشتری نسبت به این موضوع داشته باشیم و حتما نتیجه شد با وزارت بهداشت و همکارمون تو اداره اماکن در میون بذاریم.
ممنونیم و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
اینجا روی خط خبر، شناسایی 100 نقطه آلوده کننده رودخانه های رشت و چرایی آلودگی رودخانه های رشت با اجرای آقای علیزاده. آقای علیزاده بفرمایید.
سلام خانم شهبازی، خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. شهر رشت دو تا رودخانه اصلی داره، زرجوب و گوهررود، که در نهایت این دو تا رودخانه وقتی به هم میپیوندند رود پیربازار رو تشکیل میدن که در نهایت این رودخانه وارد تالاب انزلی میشه. چرا این موضوع رو امشب انتخاب کردیم؟ به دلیل اینکه این رودخانه ها که از شهر رشت میگذرن به دلیل ورود فاضلاب شهری آلوده ترین جز و آلوده ترین رودخانه های جهان شناخته میشن. در خبرها اومده بود که استاندار گیلان از ساماندهی فاضلاب شهر رشت با اعتبار 2000 میلیارد تومانی خبر داده بود. حالا امشب میخوایم که با کارشناسان این حوزه صحبت بکنیم و در واقع صحت و سقم این مسئله رو بسنجیم.
بسیار ممنون.
کنکاشی نو در اخبار سلامت روی خط خبر هر چهارشنبه ساعت 20 تا 21
به نظر شما مهمترین منابع آلوده کننده رودخانه ها کدامند؟ فاضلاب های شهری شامل فضولات انسانی و آب حاصل از شستشو، مثلا شستن بدن و لباس. فاضلاب های صنعتی حاوی فلزات سنگین، مواد سمی شیمیایی و رنگی، جیوه و سرب سالها در محیط باقی میمانند و حیات جانداران را به خطر میاندازند. فاضلاب های کشاورزی کودهای طبیعی و شیمیایی و سموم دفع آفات، آلودگی حرارتی آب به وسیله نیروگاه‌های تولید برق و کارخانه‌های تولید فلزات باعث کم شدن مقدار اکسیژن آب می‌شود. زباله‌های رادیواکتیو، این زباله‌ها از فرآورده‌های صنایع، پزشکی و تحقیقاتی به وجود می‌آیند و می‌توانند اثرات مضری را بر زیستگاه‌های دریایی داشته باشند. آلودگی نفتی، نفت از تانکرها، کشتیها و غیره نشت می کند. نفت در آب حل نمی شود و لایه زخیمی را روی سطح آب به جای می گذارد. این لایه زخیم باعث می شود که نور خورشید به آب نرسد، بنابراین گیاهان دریایی از بین می روند و برای ماهی ها و پرندگان دریایی نیز خطرناک می باشند.
پاسخ به دغدغه‌های شما
در حوزه سلامت اجتماعی.
طرح سوال از شما،
پاسخ از مسئولان. روی خط خبر.
کارشناسان دومین رویداد روی خط خبر، خانم دکتر اعظم و سادات میر روشندل مسئول آزمایشگاه اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان و خانم تواف ساده فعال محیط زیست.
سلام و شب بخیر. همون جوری که در ابتدای برنامه عرض کردم، رودخانه های شهر رشت جزو آلوده ترین رودخانه های جهان هستند. سال هاست که پسمان و فاضلاب شهر رشت، فاضلاب شهری صنعتی بیمارستانی شهر رشت، که ما میدونیم پسمان بیمارستانی بسیار بسیار خطرناکه، این میتونه شامل زباله‌های عفونی و بیولوژیکی باشه، کربن 14 ممکنه داشته باشه بعضی از این پسماند بیمارستانی، و متاسفانه سالا هست که این پسماند داره وارد این رودخانه ها میشه و در نهایت میریزه به تالاب انزلی. حالا استاندار رشت در صحبت هاشون گفتن که پیشرفت 58% داشته پروژه جمع‌آوری فاضلاب شهری و با اقداماتی که طی 2 سال اخیر صورت گرفته منشأ آلودگی های رودخانه رشت مسدود شده. اگه اجازه بدین خانم توافزاده با شما آغاز بکنیم. شما فعال محیط زیست هستین، در منطقه حضور دارین، در مورد اظهارات آقای اسدالله عباسی استاندار گیلان که فرمودند پیشرفت فیزیکی داشته 58% پروژه جمع‌آوری فاضلاب های شهری، بفرمایید به ما که نظرتون چیه در خصوص اظهارات استاندار گیلان.
من سلام میگم اول خدمت همه دوستانی که شنونده این برنامه خواهند بود و خدمت شما. من اجازه میخوام از شما که صحبت ایشون موافق نباشم. حقیقتا من فکر میکنم که اگر بخواییم عدد و رقم بگیم شخص درست نباشه، ولی عملا اتفاقی که در حوزه فاضلاب شهری داره میفته نیست که فاضلاب شهری ما داره مدت میشه، و متاسفانه این پروسه سالها که در استان شکل گرفته و طولانی شده در شهر رشت و موزل رودخانه های زرد و گوهرفرود یه موزل طولانی مدته که احتمالا داستانش رو همه دوستان شنونده این برنامه اصلا شنیدن. من با نظرشون موافق نیستم و فکر میکنم که این اعداد و ارقام واقعی نیست.
درسته خانم میر روشندل عزیز.
بله.
نظر شما رو بشنویم در این خصوص. الان این وضعیت مثلا فاضلاب زندان لاکان یا شهرک صنعتی و بیمارستانای رشت مشخص شده.
بله.
شما خواهش می‌کنم اظهار نظر بفرمایید در این خصوص.
به نام خدا با عرض سلام خدمت شما خانم توافزاده و همه شنوندگان عزیز برنامه رادیو سلامت، میخواستم خدمتتون عرض کنم که درسته که یکی از آلاینده های اصلی رودخانه زرجوب و گوهررود فاضلاب بهداشتی هستش، ولی عوامل آلاینده دیگه برای رودخانه زرجوب و گوهررود وجود دارن که میتونن تو افزایش و تشدید آلایندگی این رودخانه تاثیر بسزایی داشته باشن. یکی از اونا شیرابه زباله سراوان هستش که الان تمام این شیرابه از یک نقطه متمرکز شده و وارد رودخانه زرجوب میشه. یه تصفیه خانه براش احداث شد ولی متاسفانه در حد انتظارات اداره کل حفاظت محیط زیست نبود که بتونه این شیرابه رو در حد استانداردهای زیست محیطی تصفیه بکنه، ولی شهرداری رشت به جد پیگیرش هستش که بتونه این سیستم تصفیه رو ارتقا بکنه، ارتقا بده و بهسازیش بکنه، بتونه استانداردهای مد نظر سازمان حفاظت محیط زیست رو تضمین بکنه. منبع آلاینده دیگه شهر صنعتی خروجی شهر صنعتی رشت هستش که تصفیه خانه ای از سال از اوایل سال 1402 در دست احداث دارن که این در حدود 15-20% پیشرفت فیزیکی داره، ولی متاسفانه به خاطر تامین اعتبار لازم چون انجام نشود این تصفیه خانه احداثش فعلا متوقف شده، ولی سازمان حفاظت محیط زیست از طریق صندوق ملی محیط زیست 146 میلیارد تومان موافقت کرده که وام در اختیار مدیران شهرک صنعتی رشت قرار بده تا این تصفیه خونه بتونه احداث بشه و به بهره برداری برسه. شهرک صنعتی سپیدرود هستش که فاضلابش وارد رودخانه گوهررود